السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت بکنیم. موضوع صحبت در این چندین جلسه بر این بحث بود که ما با توجه به این که علوم شگفت‌انگیزی رو از ائمه اطهار علیهم السلام می‌بینیم و دائما در طول زندگی شریفشون مردم رو از این نعمت متنعم می‌فرمودن، خب می‌خوایم ببینیم که حالا منشأ این علوم از کجاست و چجوری این علوم به دست اهل بیت عصمت و طهارت رسیده. اومدیم روایات رو شروع کردیم بررسی کردن، از بحث ارث و تعلیم و اینها همینطور آمدیم تا به منار نورانی و مصباح و فلان و اینها و به صحیفه و کتاب و اینها رسیدیم. در بحث کتب یا در بحث به اصطلاح مصحف هایی که به دست اهل بیت عصمت و طهارت رسیده چندین موضوع رو بررسی کردیم. یکی از مواردی که به اصطلاح وارد شده این هست که دو تا کتاب در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست که راجع به حالا این که کتاب یا صحیفه هستن بحث خواهیم کرد، که این دوتا کتاب یا دوتا صحیفه‌ای که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، یکیش حاوی اسم اهل بهشت هست و یکیش هم حامل اسامی اهل جهنم هست. خب با توجه به این که این دو کتاب طبق احادیث که انشاءالله خدمتون ارائه خواهیم داد از معراج وارد شده، یعنی حضرت پیامبر اکرم صلوات خدا بر ایشون و اهل بیتشون باشه، خب این رو از سفر معراج که برمیگشتن آوردن و به اصطلاح به مردم هم معرفی کردن. خب یه سوالاتی بالاخره اینجا الان پیش میاد. سوال اولی که مطرح میکنیم اینه که با توجه به این که اسامی اهل بهشت و اهل جهنم در یک کتابی اینطوری در دست اهل بیت هست، آیا این نشانه جبر نیست؟ آیا این با عدالت الهی سازگار هست؟ دوم این که این دو کتاب چگونه به دست رسول خدا رسیده که توضیح خواهیم داد. یکی این که این دو کتاب الان کجا هستند؟ و نکته آخر هم این که وجود این کتاب ها چه نقشی در علم امام داره بالاخره؟ تو جنبندی انشالله عرض خواهیم کرد. و چه نقشی در اثبات امامت و ولایت داره؟ خب بحث رو شروع میکنیم. ببینید یک مقدمه طولانی در چند جلسه قبل هم دوباره تکرار کردیم در موضوع این که ببینید وقتی که یک نفری مثلا در این عالم، یعنی در دنیا به دنیا میاد، نه اینکه این تازه شروع وجود اون نیست، این رو مفصل ما بحث کردیم در مباحث. و کسانی هم که اگر صحبتهای الان بنده رو گوش میدن و مباحث قبلی رو گوش ندن، خواهشمون این هست که ترتیب مباحث رو رعایت بکنن، اونها رو هم گوش کنن، متوجه عرایض بنده خواهند شد. ببینید انسان برای این که به این مرحله، یعنی در دنیا برسه، اول روح بوده، در عالم امر بوده که اسمش رو گذاشتیم عالم ارواح، بعد آمدن حالت جسمانی خیلی کوچولو در عالم خلق به نام عالم زر، بعد از عالم زر به عالم صلب، از عالم صلب به عالم رحم، از عالم رحم وارد میشن در واقع به این که یک حیات دنیوی حالا چندین ساله یا چند ده ساله رو به صورت در اختیار او قرار میدن که بتواند اصلاحاتی رو نسبت به کارنامه سابقش داشته باشه. پس وقتی که وارد میشه انسان بر این عالم، اینطور نیست که این اولین عالمش باشه. فلذا گفتیم با توجه به این که به اصطلاح یک کارنامه ای داره، با توجه به کارنامه افراد متفاوت از همدیگه ظاهر میشن. یکی بالاخره شیعه هست، یکی نیست، یکی سید هست، یکی نیست، یکی حلالزاده هست، یکی نیست، یکی زیبا هست، یکی نیست. ببین همه اینها مربوط به اعمال انسان در عوالم گذشته بوده که اینا رو مفصل در موضوعات عالم زر و عالم ارواح اینها مورد بحث و بررسی قرار دادیم و از روایات اشارات اون رو آوردیم. و حتی عرضم شد که در ابتدای عالم زر که اصلا شروع این عالم خلق هست برای ما، همونجا هم تعبیری که حضرت امام باقر علیه السلام در حدیث داشتن که قبلا گذشت دیگه مفصل در جزء دوم کتاب باب هفتم حدیث پنج رو ببینید، اگه از این کتاب های یک جلدی داشته باشید صفحه 218 میشه. ببین در اونجا رسما تو همون سطرهای اول به صدا حدیث حضرت میفرماد اصحاب یمین اصحاب شمال. ما این اصحاب یمین و اصحاب شمال رو در موضوع اهل جهنم و اهل بهشت داشتیم. چجوری یه دفعه اینجا اولش آمد؟ عرضمون همین بود، گفتیم چون اول یک عالم جدید هست که الان یک ظهور جدیدی برای این شخص هست، با توجه به کارنامه او، کارنامه او در عوالم گذشته، رتبه اون مشخص میشه که بالاخره این الان اصحاب یمینی اصحاب شمال. حالا در هر کدومش هم که میدونید درجات و درکاتی وجود داره که هر کسی در کجا بسیار قرار میگیره. خب وقتی که اینطور شد، پس نمیتونید شما اصلا بگید که یک انسانی در این عالم وارد میشه اینطوری یا در عالم برزخ وارد میشه همینطوری، همه با هم مساوی، همه با هم مساوی نیستن، یا وارد بر عالم آخرت میشه همه با هم مساوی، اصلا با هم مساوی نیستن، هر کسی یه کارنامه ای داره، یه نامه اعمالی داره. فلذا اسامی مشخصن، یعنی اول هر عالمی اگر اسامی رو بگیم مشخصن، این به اصطلاح اسامی که انسان در کجا اسمش نوشته شده مربوط به اعمال خودش هست، مربوط به رفتار خودش هست، نه اینکه خداوند عادل نیست. اتفاقا این عین عدالت است که حالا انشاءالله در متن روایات هم خواهیم رسید، این عین این حکم الهی بر این که مثلا این اهل دوزخ هست یا این یکی اهل بهشت هست، که الحمدلله همه ما اهل بهشت باشیم، این که میبینید مخالفتی با عدل نداره. اتفاقا اساس عدل همینه که این رو باید در دفتر اهل دوزخ یادآور بشن اسمش رو، و این یکی رو با این واسه در دفتر به اصطلاح اهل بهشت اون رو به اصطلاح یادآوری کنن. خب این که اصلا مخالفتی با عدالت خداوند نداره. این یه مطلب، یه مطلب حالا دقیقی رو هم عرض میکنم که این رو حالا دوستانی که موفق تر هستن این مقداری روش بعد انشاءالله دقت بکنن. ببینید ممکنه یک کسی به ذهنش برسه خب این الان اینجوریه، امروز مثلا اسمش توی دفتر جهنمی یا دفتر بهشتی هست، خب اگر توبه کرد چی؟ اگه فلان کرد چی؟ اگه 10 سال دیگه اینجوری نبود چی؟ اگه یه دفعه اصلا تغییر مسیر داد، یه دفعه رفت مثلا چپ کرد رفت اون طرفی چی؟ ببینید اینا رو تو بحث جبر و اختیار مفصل به صلاح آوردن، هر کسی سعی کرده یه جوری این رو جواب بده. من خیلی ساده عرض میکنم، ببینید این مسئله این که انسان در این عالم هست، گفتیم با 2 تا قید در این عالم هست، یکی قید زمان و یکی قید مکان. یعنی این که ما میگیم دیروز، امروز و فردا، یعنی یک زمان گذشته داریم، یک زمان حال داریم، یک زمان آینده داریم. این رو فقط ببینید مختصر عرض میکنم، این یعنی در قید زمان بودن، این یعنی تو این عالم مادی بودن. همین خود تو وقتی که روح بودی، در عوالم قبل بودی، در عالم ارواح بودی قبل از عالم زر، که زمان اصلا وجود نداشت در اونجا، مجرد از زمان بودی، دیروز و امروز و فردا که نداشتی، همش چی بود؟ همش همین الان بود، حال بود، درسته؟ خداوند اون چیزی رو که انجام میده بر این منوال انجام میده. خداوند که خدای دیروز و امروز و فردا و به این معنا نیست، او خالق زمان است، او خودش به اصطلاح در احاطه زمان نیست. فلذا نگاه کنید اون چیزی که برای تو اتفاق میافتد در 10 سال آینده، خب 10 سال آینده اتفاق میفته برای خداوند، چون که این زمانه نیست، مثل روح تو که به اصطلاح چیز است، حالا بلا تشبیه برای خداوند نمیخوایم که خط و نشون بکشیم، ولی که ببینید همین طور هست، یعنی زمان حاله، همین الانه، همین حاله، و و تغییری صورت نمیگیره در علم الهی، چرا که همه چیز تو، همه کارهایی که تو داری انجام میدی و همه اون چیزی که ثبت و ضبط میشه در نامه اعمالت و اینکه بهشت تو جهنمت به تعبیر آقایون همراه خودت هست، یجزون به ما عملو، اصلا جزا خود عمل انسان هست، جزا و عقاب انسان خود عمل انسانه، یعنی همین الان تو همراته، حالا اگر اومدن همونو نوشتنش رو کاغذ این که خلاف عدالت نیست. ببین تو همین الان وزنت اینقدر کیلوه، اینو وزن بینیسن روی کاغذ این خلاف عدالته، حقیقت وجودی تو رو، حالا وزن تو رو میشه بذاریم مثلا رو ترازو مشخص میشه. حالا اگر یه چیزی راجب باطن تو که همین الان موجودیت تو به این تصویر هست، حالا اون کسی که میبینه، خدایی که احاطه داره، اگه اون اومد این رو نوشت که این که خلاف عدالت نیست، این دقیقا خود عدالت هست که میبایستی اجرا بشه دیگه. حالا راجب این بیشتر از این توضیح نمیدیم. یه نکته دیگری که در اینجا هست اینه که ببینیم ماهیت این دوتا به اصطلاح نوشته ای که در دست هست آیا کتاب یا صحیفه است. یادتون باشه ما بحث صحیفه ها رو اول انجام دادیم، بعد اومدیم سراغ مصحف ها یعنی کتاب ها. خب در صحیفه ها یادتون باشه دیدیم چیزایی بود مثل صحیفه جفر و فلان و بیسار اینا که خیلی بزرگ بود، صحیفه جامعه رو یادتون هست دیگه، یا 70 ذراع مثلا، ولی که اسمش دیگه صحیفه است دیگه، نامه است دیگه. کتاب رو کی میگیم؟ مثلا کتاب اصطلاحی فارسی عرض میکنم نه عربیشو. کتاب رو کی میگیم مثلا به یه چیزی، یا میگیم مصحف؟ موقعی که چند تا برگی باشه، اوراقی رو کنار هم قرار بدن، یه جلدم میگیرن روش، این میشه مصحف. درست شد؟ فلزا به قرآن میگن مصحف به همین دلیل، چون یه سری اوراقی داره، این ورقها رو برداشتن بین دو تا جلد قرار دادن، صحافیش کردیم به قول خودمون، این میشه چی؟ میشه یه مصحف. الان بحث شده که آیا اینها، این که اسامی بهش درش هست یا اون یکی دیگه که اسامی به اصطلاح جهنمی ها درش هست، آیا این صحیفه هست یا مصحفه؟ اولین نکته ای که وجود داره اینه که در روایات عمدتا لفظ کتاب به کار برده شده. کتاب از کتب یکتبو، خب مصدرش میشه کتبن کتابن، یعنی کتاب میشه خودش مصدر. یه چیزی داریم در اصطلاحات به اصطلاح وقتی که وارد لغت میشید و در علم صرف و نحو و فلان اینها در ادبیات عرب، اونجا میگن اگر یه مصدری رو به اصطلاح گاهی وقتا میبینید در واقع به عنوان اسم مصدر استفاده میکنن، مثل غسل به معنای این انجام این اعماله، در صورت که غسل خودش معنی شستن بود، ولی یعنی این شستن مخصوص، وضو مثلا همینطور. کتابم هم همینطور، در واقع معنی نوشتنه، مصدره، ولی به معنای اون چیز نوشته شده هم استفاده میشه. حالا اون چیز نوشته شده اعم از این هست که یه نامه باشه یا یه کتاب اصطلاحی فارسی خودمون. ما در فارسی وقتی میگیم کتاب فقط یعنی همون مصحف به اصطلاح، دیگه بر صحیفه دلالت نمیکنه. اینجا وقتی که روایت میبینیم در ادامش اینجوری حس میشه که این صحیفه است، یعنی کتابی هست نوشته شده ای هست که صحیفه باشه. پس اونجایی که در به اصطلاح متن روایت میگه کتاب، منظور همون کتاب لغوی مثلا بگیم باشه، یعنی نوشته. خب ولی که این طرف کار رو ببینید، وقتی که اسامی به اصطلاح مؤمنین رو میخواستیم چی بکنیم، یا اونجایی که اسامی مثلا دیگران رو داشتیم به عنوان مصحف بود، چطور اینجا که این همه اسمها دیگه بیشتر هم میشه، تمام اسامی اهل بهشت، تمام اسامی اهل جهنم، تمام اینها چجور دیوان نباشه؟ چون دیوان گفتیم یعنی یه دفتر خیلی بزرگ، یه کتاب خیلی بزرگی که اسامی درش باشه. فلذا اینجا میبایست دیگه حالا کمی فکر بکنیم در این قضیه. ممکن هست که چون ببینید تمام اون کتابایی که تو الان عرض کردیم، خب اینها کتابای، البته حالا غیر از مثلا یه موارد خاصی مثل اون الواح حضرت موسی علیه السلام اینا رو مثلا حالا صرف نظر بکنید، مابقی کتابهایی بود که بر روی کره زمین نوشته شده بود. خب اینها نیاز به عرض و طولی و فلان اینا داشت دیگه، صحیفه بود، کتاب بود. اما این با یه فناوری خاصی، شاید عرض میکنم شاید به یه فناوری خاصی مثلا از معراج وارد شده، مثل مثلا همین چیزهایی که ببینید خودتون توی صفحه مجازی توی مثلا گوشی، با اینکه یه صفحه بیشتر نیست مثلا، ولی اینقدر میتونید مطلب توی یه صفحه جابجا بکنید، همه چیز تو همین یه صفحه قابل خوندنه، با اینکه وقتی نگاش میکنید یه صفحه است ولی هزاران صفحه پشت این هست. فلذا میتونه نامه باشه، صحیفه باشه، اما صحیفه خاص با فناوری خاص، یا اینکه صحیفه باشه اما رمزآلود نوشته شده باشه، مثل اون چیزی که تو جعفر و اینا داشتیم. درست اون موقع دیگه ما نمیتونیم بخونیمش و بفهمیم، ولی که خود حضرات به رموز اون مثلا خبر دارن. نه اینکه هر دوش با هم باشه، یعنی هم اون فناوری رو داشته باشه هم مثلا رمزم داشته باشه، که حالا اینها دیگه خود حضرات معصومین علیهم السلام و امروز مولا و سرورمون حضرت صاحب ارواح ناخدا ایشون میدونن که اون چیزی که در دستشون هست و در مالکیت ایشون هست اون چی هست. خلاصه خب شروع کنیم بحث روایی رو. اولین مطلبی که به اصطلاح هست این هست که دو تا کتاب در به اصطلاح اون سفری که به عنوان معراج داشتن حضرت رسول خدا به ایشون به عنوان هدیه داده شد و ایشون آوردن. این حدیث یک رو میخونیم در خدمتون که عرض کنم، جزء چهارم باب پنج حدیث یک. اگر کتاب های یه جلدی داشته باشید میشه صفحه 459. بابون فی ان الائمه اندهم الصحیفه التي فيها اسماء اهل الجنه و اسماء اهل النار. نه توی صحیفه، دو تا صحیفه است. این حالا به اصطلاح در نزدشون دو تا صحیفه است، یه صحیفه اسامی اینطور یه صحیفه اونطور، که حالا دیگه به صورت رسمی در روایت خواهید دید. روایت اولی رو که داریم نقل میکنه راوی که ذکر عند ابی عبدالله علیه السلام، خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودن که صحبت شد راجع بدء الاذان و قصه الاذان، راجع به اینکه چه جوری اصلا اذان تشریع شد و قضیهش چی بوده، فی اسراء النبی در اون سفر معراج پیامبر اکرم، حتی انتها الى سدره المنتها، تا اینکه رسیدن حضرت به درخت سدره المنتها. من اینجا یه توضیح رو عرض بکنم، ولی که الان محل بحثمون نیست. ببینید اگه خواستید روایاتش رو هم ببینید، روایات معراج در همین کتب تفسیری، حتی در اون کتابایی که خیلی قصد تفسیر روایی ندارن، مثلا المیزان، خب ولی در جلد 13 ببینید ذیل آیه اول سوره اسراء این بحث رو مفصل آوردن و روایی. اینجا دیگه هیچ کس نتونسه از خودش حرف بزنه، همه باید احادیث معراج رو بیارن. ذیل این آیه که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اینجا رو نگاه کنید دیگه مفصل روایات رو آوردن گذاشتن. یه نکته خیلی زیبایی در اونجا هست و اونم اینه که در اونجا به صراحت بیان میشه در این روایات که مثلا این که شما در اذان فرزن چارت الله اکبر میگید برای چیه؟ چون که در چهار تا آسمان که حضرت پیامبر بالا می رفتن ملائک براشون قابل تشخیص نبود که این نور حضرت یا نور خداست، ولذا سجده می کردن. جبرئیل وای می ساد می گفت الله اکبر، اینا بلند شدن می گفتن ما اشبه هذا به نور ربنا، چقدر این شبیه به نور پروردگارمون، عجب عجیبه. مثلا اینطوری ببینید تشریع این، بعدش میرید مثلا برای تشریع سوره حمد، بعد تشریع سوره قل هو الله، بعد تشریع رکوع، بعد تشریع دوتا سجده ها، تا اینکه یه نماز خونده میشه. اونجا نماز اینطوریه، به خاطر همین هم هست که نماز یه خلاصه ای از معراج پیغمبره و از صلات و معراج المؤمنی یک چیز حقیقی هست که انسان در اون فضا احساس میکنه که وجود داره، که از خدا میخوایم به حق زهرا اطهر که به همه ما این رو بچشونه و اینطوری نماز بخونیم به صورت دائم. میفرماد وقتی که به سدره المنتها رسیدن این درخت به زبان در اومد که ما جاوزنی مخلوق قبلک، هیچ کسی قبل از تو ای رسول خدا از من عبور نکرد، تو اولین کسی هستی که عبور میتونی بکنی و در این رتبه و در این مقام هستی. بعد دیگه این آیه رو میارن که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، که این دیگه حالا اگه بخوایم بشینیم و توضیح بدیم که این قاب قوسین او ادنا چی هست و آیون چی گفتند و روایت چی گفت و اینا، خیلی طول میکشه. خلاصه به اون مقام قرب الهی، به اونجایی که خلاصه ما فکرش رو نمیتونیم بکنیم از حد رسیدن. و در اونجا خداوند وحی فرمود به بنده خودش، یعنی حضرت رسول خدا، اون چیزهایی رو که وحی کرد. قال فدفع، بالاخره این اتفاق همینجور افتاد تا اینجا که امام صادق میفرماد دفع فدفع الیه کتاب اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و اصحاب الشمال به ایشون. این نگاه کنید اینجا دیگه کتابو میگیم نوشته، درست شد؟ ولی که گفتم اون بحث دو ذهنمون هست که مگه میشه اسامی مثلا در یه صفحه باشه، که توضیحاتی عرض کردیم که اون کتاب نوشته اصحاب یمین و نوشته اصحاب شمال رو به دست حضرت دادن و اخذن. ببینید دو کتاب، دو تا کتاب است، یکی نیست. و اخذ کتاب اصحاب الیمین به یمینهی، حضرت گرفتن اون کتابی که مربوط به اصحاب یمین بود، اهل بهشت بود، رو به دست راستشون گرفتن. ففتحه، پس اون رو گشودن. فنظر الیه فاذا فیه اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم، نگاه کردن دیدن که آه بله، تو این هم اسامی اهل بهشت هست، خب هم اسم باباش هست و هم اسم قبیلش، یعنی فلانی فرزند فلانی از قبیله فلان، که هیچ جوری نشه عوض بشه، اشتباه بشه و از این حرفا نداریم. قال فقال له، بعدش دیگه یه صحبتی بین حضرت حق و حضرت رسول خدا صورت میگیره که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، که حضرت رسول خدا ایمان داره و ایمان آورده به اون چیزی که از نهای خداوند به اون به صلاح ارسال شده. فقال رسول الله، حضرت در جواب گفتن والمؤمنون کلون آمن بالله، نه که این فقط خودم، حتی این مؤمنین، این کسانی که ولایت امیر المؤمنین رو قبول کردن، همشون ایمان آوردن به خدا و به ملائکه او و کتب او و رسول او، خب هم به اون چیزایی که خود رسولان، هم به اون چیزایی که اینها همراه خودشون میارن، هم اینا رو اونا هم قبول دارن، همش از لد به فکر امتن، همش از لد به فکر امتن. لعنت بر اونایی که به اهل بیت پیغمبر اینطوری و به خود پیامبر اینطوری ظلم کردن. قال فقال رسول الله، حضرت امام صادق فرمودن که امام حضرت رسول خدا فرمودن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، نگاه کنید دعا میکنه برای من و قومم، برای این کسانی که به عنوان مثلا مسلمان مؤمن اهل ولایت امیرالمؤمنین میشن، خدایا ما رو یه وقتی یقمونو نگیری سری اون چیزایی که ما فراموش کردیم یا به صورت خطایی اشتباهی انجام دادیم. قال فقال الله قد فعلت، من همینجوری که تو میگی اون چیزایی که از سبب اون نسیان باشه یا خطا باشه و اینا، من شما رو میبخشم. فقال النبی، دوباره عرض کردن که ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون چیزهایی که ما طاقتش نداریم یه وقتی بر ما بار نکنید، تکلیفهایی به ما لا طاقت ما نمیتونیم انجامش بدیم، وعف عنا و ما رو ببخش، الى آخر سوره، تا آخر سوره خلاصه بقره. و کل ذالک یقول الله قد فعلت، هر یکی از این دعایی که تا آخر سوره بقره حضرت در معراج خلاصه از خداوند درخواست کردن برای خودشون و قومشون و برای کل مؤمنین، خداوند هی پشت سرش میگفتن قد فعلتو، یعنی اجابت کردن و همینطور هم. بعد ادامه میدن که قال ثم طب الصحیفه، بعد حضرت رسول خدا این صحیفه‌ای که به صلاح بود رو پیچین دنش جمعش کردن. فامسکها بیمینه، و در دست راستشون گرفتنش. و فتح صحیفه اصحاب الشمال، و صحیفه اصحاب شمال رو به سا اون نامه‌ای که اسامی اونها درش بود اون رو باز کردن. فاذا فیها اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم، این همون چیز قبلی، آدرس کامل کامل اسامی خودشون، اسم پدرانشون و اسم قبیله هاشون وجود داره که اهل جهنم هستن. فقال رسول الله، حضرت رسول خدا فرمودن رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، آقا اینا کسایی هستن که ولایت علی رو قبول نکردن، لا یؤمنون. قال فقال الله، حضرت حق فرمودن فاسفح عنهم، یه کمی دست نگه دار راجب اینا و قول سلام بهشون، آقا شما فعلا ما کارتون نداریم. فسوف یعلمون، بعدن خواهن فهمید که چه خبره، میان دست ما میرسن، البته همه الان هم اصلا، ولی میذاریم، خدا ممهله دیگه، اجازه میده فعلا یه امهالی میکنه و مهلتی میده و بعدا یقش رو میگیره. فلم ما فرغ من مناجات ربهی، وقتی که حضرت رسول خدا در عرش مناجاتش با خداوند تمام شد، رد الى البیت المعمور، ایشون رو آوردنشون به آسمان چهارم که بیت المعموره. بیت المعمور یک چیزی است شبیه خانه کعبه در آسمان چهارم، محل به اصطلاح طواف ملائک است. ثم قصت البیت، بعد حضرت دیگه قضیه خلاصه این چیزهایی که دیده بودند و بیتی که به عنوان بیت المعمور دیده بودند و صلات فی و اونجا که رفتن نماز خوندن در معراج، اینا رو نمازی که در بیت المعمور اینا خونده میشه و اینها رو همه رو بیان کردن. و صلات فی ممکنه به این بیت المعمور فقط بخوره، یعنی قصه بیت المعمور و نمازی که ملائک در اونجا میخونن. ثم نزل و معه صحیفتان، بعد دیگه از آسمان چهارم آمدن پایین و همراه ایشون دو تا صحیفه بود. فدفعهما الی علی ابن ابی طالب، دیگه مسئله روشن شد. این رو به کی دادنش؟ از اونجا که اومدن دادنش بعد از تمام شدن مدت ایام رسالتشون، دادنش به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این حدیث مفصل ترین حدیث بابه، درست شد؟ و هم لفظ کتاب درش بود، هم لفظ صحیفه درش هست، و یه اشاره هم همینطور که دیدید به موضوع تشریع اذان و اقامه و نماز و فلان این هم درش بود. حدیث بعدی که میخوایم بخونیم در همین موضوع هم هست، حدیث شماره 6 هست. عن ابی جعفر، این حدیث دیگه حدیث قبل از امام صادق، این حدیث از امام باقر علیه السلام است. عن ابی جعفر، خب همون حدیث هست تقریبا، همون مضمون منتها به صورت مختصرتر. انتهى النبی الى السماء السابعه، پیامبر رفتن تا آسمان هفتم. و انتهى الى سدره المنتهى، رسیدن به اون درخت. قال فقالت السدره، سدرش به سخن در اومد و گفت ما جاوزنی مخلوق قبلک، هیچ کسی قبل از تو از من عبور نکرده. بعد همون آیه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده فاوها، که اینا رو عرض کردم. قال فدفع الیه کتاب اصحاب الیمین و کتاب اصحاب الشمال، پس به اصطلاح داده شد به حضرت رسول خدا یه کتابی بود که یه نوشته‌ای به اصطلاح بگیم، مثلا یه کتابی بود، کتاب اصحاب یمین و کتاب اصحاب شمال. فاخذ کتاب اصحاب الیمین به یمینه و فتحه و نظر فیه، دیگه اینا رو توضیح دادیم دیگه، اون چیزی که دست راستشون بود رو باز کردن، نگاه کردن، دیدن که بله اسماء کسایی که اهل بهشت هستن با اسماء پدرانشون و قبائلشون در اون هست. قال و فتح صحیفت اصحاب شمال، بعد صحیفه ای که اصحاب مربوط اسامی اصحاب شمال بود اون رو باز کردن، دیدن فاذا فیه اسماء اهل النار، دیدن که تمام اسامی کسانی که در جهنم وارد خواهند شد و اون کسانی که و آبایشون پدرانشون و قبیلهشون اینها رو خلاصه. ثم نزل و معه صحیفتان، اومدن و دو تا صحیفه همراهشون بود. دوباره ببینید پایان این هم داره، فدفعها الى علی بن ابی طالب، این رو دادن به حضرت امیرالمؤمنین. حال طریقه رسیدن این مطلب رو که توسط، یعنی به واسطه جناب ام سلمه بوده و دلیل هم داشته برای این کار، این رو هم عرض خواهیم کرد. این مطلب اول که اساس اثبات این که دو تا کتاب در این زمینه وجود داره. مطلب بعدی که میخوایم بگیم احادیث رو بخونیم، اعلام وجود این دوتا کتاب در زمان حضرت رسول خدا توسط ایشون به امتشون بود. ببینید حدیث شماره 4 رو ببینید، همین صفحه قبلیش هست که به اصطلاح از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن که خطب رسول الله الناس، حضرت رسول خدا سخنرانی میفرمودن، خطبه میخوندن برای مردم. ثم رفع یده الیمنا قابضاً علی کفه، دست راستشون رو بلند کردن و دستشون اینجور بسته بودن، چیزی تو دستشون بود. قال اتدرون ما فی کفی، میدونی چی تو دستمه؟ قالو الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش میدونن که چی هست. فقال فیها اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه، اسمای اونایی که اهل بهشت هستن و پدرشون و قبیلهشون تا روز قیامت تو این هست. ثم رفع یده الیسرا، بعد دست راستش چپشون رو آوردن بالا. فقال ایها الناس اتدرون ما فی کفی، آیا میدونی چی تو دستمه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، خدا و رسولش میدونن. فقال اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه، اینم دوباره همونطور. خب ثم قال، بعد حضرت فرمودن، این همه بحثایی که کردیم اونجا مقدمه گفتیم برای این کلمه بودم. ثم قال حکم الله و عدل، خداوند حکم کرده به این مسئله که بهشتی یا اینا جهنم یا اینا هستن و عدالت ورزیده، عدالت رو برپا کرده. عدلا نگاه کنید، یعنی این که بهشتی ها رو واقعا در جایگاه بهشت و جهنمی ها رو در جایگاه جهنم و عدالت خودش هم محفوظه، یعنی بدون که یه ریزه به کسی ظلم شده باشه و اختیار هیچ کسی رو هم سلب نکرده. با اون دوتا بیانی که عرض کردم در ابتدای کار، فردیدن بعدش حکم الله و عدل دوبار، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یه عده از اونها، گروهی از اونها در بهشت قرار میگیرن و گروهی از اونها در جهنم قرار میگیرن. اینجا اگه نگاه کنید لفظ صحیفه و کتاب اصلا به کار نرفته، اون حکم الله و عدلم که خلاصه عرض کردیم چجوری است. حدیث دیگری که به صلاح هست که همین مضمون رو داره، حدیث شماره 2 هست، اون رو ببینید. این هم موضوعش همین است که حضرت رسول خدا این دوتا کتاب رو معرفی کرده بودن به مردم. خرج علینا رسول الله، حضرت رسول خدا اومدن وارد شدن، و فی یده الیمنا کتابون و فی یده الیسرا کتابون، تو هم دست راستشون یه بسر نوشته بود، تو دست چپشون هم نوشته بود. فنشر الکتاب الذی فی یده الیمنا، اون کتابی که در دست راستشون بود رو باز کردن. فقرأ، شروع کردن به خوندن، که خوب دقت کنید حالا توش چی نوشته. بسم الله الرحمن الرحیم، خب به اسم خداوندی که رحمان و رحیم است. کتاب لأهل الجنه به اسمائهم و اسماء آبائهم، این یک نوشته است برای اونهایی که اهل بهشت هستند به اسم خودشون و اسم پدرانشون. لا یزاد فیهم واحد ولا ینقص منهم واحد، نه یکی به اینها اضافه خواهد شد، نه یکی از اینها کم خواهد شد. ثم نشر الذی بیده الیسرا فقره، بعدش اون نامه که در دست چپشون بود رو باز کردند و شروع کردند به خوندن. دقت کنید، کتاب من الله الرحمن الرحیم، این کتاب از طرف خداوند رحمان و رحیم است. لأهل النار، دیگه استهانت توش نیست، با بسم الله نداره. لأهل النار، برای اونایی که اهل آتش هستن. و اسمائهم و اسماء آبائهم و قبائلهم، اسم خودشون و پدرانشون و قبیله هاشون ذکر شده. لا یزاد فیهم واحد ولا ینقص منهم واحد، نه یکی بهش اضافه میشه و نه یکی از اونها کم میشه. این دیگه توضیح دادیم که قید زمان در اینجا برای حضرت حق که بسیار چنین چیزی چه میخوند. من همه رو به تاریخ روز و ساعت و همین الان دارن چی میکنن، شما هر لحظه که بخوای نگاش بکنی همون لحظه لحظهش. خلاصه این هم از این دوتا کتابی که به سلام در دست حضرت رسول خدا بود، در همون حدیث اول هم که آوردیم مشخص شد، در هم در حدیث یکی بود هم در حدیث 6، که اینها رو حضرت رسوندن به دست امیرالمؤمنین و اینها به عنوان علائم ولایت در دست امیرالمؤمنین باشه. این مطلب رو در همین باب حدیث 3 نگاه بکنید، هستش حدیث بعد از این. میفرماد که این قال الکلبی، خب یا اعمش ایو شیئن اشد ما سمعت من مناقب علی. ببینید اینا کسی هستن که به حضرت امیرالمؤمنین حاشیه دارن، مشکل دارن. کلبی میگه اعمش بگو ببینم چی بزرگترین چیزی که راجع به امیرالمومنین، راجع به حال به تعبیر خودشون علی شنیدی چی بوده. قال فقال حدثني موسى بن طریف، موسى بن طریف برای من حدیثی گفته. ان عبایه، عبایه الاسدی که اون میگن اهله، میفرماد که قال سمعت علیا، من شنیدم از حضرت امیرالمومنین و هو یقول، و اینطوری میفرمود، یعنی یه بارم نگفت و میفرمودن، انا قسیم النار، من هستم که جهنم رو و آتش رو تقسیم میکنم. فمن تبعنی فهو منی، اون کسی که از من تبعیت بکنه او از منه. و من عصانی فهو من اهل النار، اون کسانی که از من سرپیچی میکنن اونها اهل آتشه. فقال الکلبی، کلبی گفت که اندی اعظم مما عندک، من این چیزی شنیدم از این چیزی که تو شنیدی هم بالاتر. اعطا رسول الله علیا، حضرت رسول خدا یه به به اصطلاح به امیرالمؤمنین چی داد؟ کتابن فیه اسماء و اهل الجنه و اسماء و اهل النار، یه کتابی رو داد که در اون اسامی اهل بهشت و اسامی اهل جهنم هست. ببین اینجا کتابن داره، دو تا کتاب نداره، کتابین نداره، ولی که با توجه که این رو این آقایون این ورشن نقلش کردن که خودشون خیلی قبول نداشتن این مطلب و اصلا به دید انکار دارن نقلش میکنن، مشکلی نداره. فوضعه، شنیدم که بعدش این کتاب رو چه کار کرده؟ خودشون هم نیومدن بدن دست امیرالمومنین، اینو دادن دست ام سلمه. ام سلمه بعد از حضرت خدیجه واقعا بهترین همسر پیامبر بودن، بسیار بسیار عاشق فرزندان حضرت صدیقه طاهره و خود حضرت صدیقه طاهره بودن، بسیار بسیار خانم محترم، خیلی به اصطلاح بافهم، با کمالات، عاشق نسبت به اولاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، طوری که فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها به ایشون خطابی عام میگفتن، گفتن مادر. این خیلی عجیبه. خلاصه ایشون به سبب بدای امامت حتی اون چیزایی که به کربلا هم نمیخواستن ببرن برای حضرت علی ابن حسین علیه السلام ایشون نگه داشته به تاریخی که هست، چون اینا رو که بدای امامت که بر نداشتن ببرن اونجا تاراج بره، که گذاشتن خود مدینه در دست جناب ام سلمه بود. یه زنی بود که از هزاران مرد ارزشش بیشتر بود عند ام سلمه. خب بعد عند ام سلمه بعد میگه فلما ولی ابوبکر، وقتی که ابوبکر اومد قصب خلافت کرد، طلبه، این رو مطالبه کرد، گفت که اون دوتا کتابه رو بیار. فقالت لیس لک، این که مال تو نیست. فلما ولی عمر، بعدش که عمر به سبب حکومت رسید و اومد خلاصه قصب خلافت کرد، طلبه، دوباره اومد گفت که اینا رو بیار بده من بده، ایشون دوباره فرمودن که لیس لک، این که مال تو نیست. فلما ولی عثمان، وقتی که عثمان هم به حکومت رسید و خلاصه قصب خلافت کرد، طلبه، دوباره اومد گفت که من میخوامش. فقالت لیس لک، که مال تو نیست. فلما ولی علیون، وقتی که به ولایت رسید امیرالمؤمنین، دفعته الی، اون دوتا کتاب رو، اون نوشته رو خلاصه داد به حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. این هم از این حدیث که نحوه رسیدن این مطلب رو، دوتا کتاب رو به دست حضرت امیر المؤمنین بیان میکنن. حدیث دیگر حدیث شماره 5 که دیگه نمیخونیمش، چون این مختصر همون هست، دوباره از همون کلبی و فلان اینها. اون آخرش رو که به اصطلاح یکی دو سطر آخرش که مربوط به این هست که به اصطلاح این دو تا کتاب به دست حضرت ام سلمه داده شد و فلان، نه اینها رو دیگه در اونجا نقل نکرده. خب این تا اینجا بحث روایمون تمام. یه جنبندی داشته باشیم. خب میخوایم ببینیم که این کتاب هایی که حالا تا اینجا گفتیم اینها واقعا نقشی در علم امام دارن یا ندارن. عزیزان ببینید، امام اصلا خودش مخزن علمه، خودش علم الهیه. چطور ممکنه برای دانستن مثلا اسامی اهل بهشت، اسامی اهل نار، اصلا خود امام ممتحن بود در عوالم گذشته و خود او انوار مقدسه اونها مورد سوال قرار می گرفت؟ مگه یادتون نیست در عالم زر که گفتیم چجوری به اصطلاح نبی شدن، چجوری رسول شدن، چجوری اولوالعزم شدن؟ فثبتت العزیمت لها اولای الخمسته فی المهدی، یادتون هست؟ یعنی آزمونی که گرفتن، آزمون تفصیلی که در موضوع شخصیت و حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا که اونهایی که قبول شدن شدن اولوالعزم اصلا. خب حالا که اینطور شد، اونا صاحب عزم در حضرت مهدی ارواح نافدا هستن، وقتی که اینطور است چطور ممکنه این خودشون حاضر بودن از همه چی گرفتن طبق مسائلی که خداوند میدونسته که قبلا مفصل عرض کردیم دلایلش رو؟ خب خداوند از ذهن ماها پاک کرده، از ذهن اهل بیت که پاک نکرده، که اونا که میدونن چه خبر بود چی بود، دائما دارن اطلاع میدن. اصلا وقتی که ابن ملجم اومد خدمت حضرت امیر رو گفت انی احبک، حضرت بهش گفتن که من روح تو رو داخل روح مؤمنین نمی بینم، نمی بینم، تو داری دروغ میگی، نرفتن کتاب رو ببینن، مثلا ببینن آقا اسمش تو اسامی اهل بهشت هست یا نیست، اسمش تو اسامی دوستان ما هست یا نیست. نه، ببینید این کتاب ها پس خاصیتش میگیم چیه؟ خاصیتش برای این که به اصطلاح اگر کسی آمد و خواست ببینه که آیا این امام برحق هست یا نیست، میشه آورد نشونش داد. اینا جز ودایع امامته. یعنی فردا روزی که حضرت مهدی ارواح نافدا تشریف میارن و چندین نفر دیگه اعلام مهدویت میکنن که اونام یه سری کارایی هم ازشون برمیاد، چون که توی حدیث داره که اینها اولاکه کن نجوم، اینا مثل نجوم هستن، یعنی یه درخششی دارن بالاخره. ولو که حضرت مهدی ارواح نافدا به تعبیر حضرت میفرماد مثل خورشید میدرخشه، اما بالاخره اونا یه چیزایی دارن، یه چیزایی از خودشون نشون میدن، یه حرکتایی میزنن. خب اگر قرار باشه که این هیچی تو دست حضرت نباشه، که اینجوری نیست، فقط که معجزات اونطوری نیست، یه سری ودایع امامت هست، میشه بگه هر کی میگه من صاحب از زمان هستم، طوری نیست. بیاید ودایع امامت رو بردارید بیارید رو کنید. هر کی که عصای حضرت موسی، تابوت سکینه، عمامه پیغمبر، صحیفه فلان، صحیفه فلان، مصحف فلان، مصحف فلان، اون خود قرآن حضرت امیرالمؤمنین و این دوتا صحیفه که الان داریم بحثش میکنیم دستش باشه، ما اونو میگیم ما امامه. اصلا همه الان میگیم. آقا هر کسی شما توی جهان پهناور پیدا کردید که این اشیایی که الان یه مقدارش عرض کردم، ما بقیش هم ودای امامت رو عرض خواهیم کرد به لطف خدا، اگر هر کسی آمد و گفت اینا دست من، آورد اثبات کرد و نشون داد، اصلا ما نوکرشیم. معلومه که اون خود از صاحبه، چون این در دست غیر معصوم قرار نمیگیره. اینا جز ودای امامت، ودیعه هاییست که امام معصوم بایست اینها رو نگه داره. و این آخرین وارث اهل بیت و حضرت رسول خدا هستن که همه اینها، تمام این به اصطلاح اشیاء نفیس در خدمت ایشون هست به عنوان علامت امامت. پس حاصلش هم این هست و این عرضم کردم که این قابل تحدیه. بگیم هر کسی میتونه مثل این بیاره بیاره، نه کسی نمیتونه همچه کاری انجام بده و اینجور چیزی وجود نداره. فلذا فایده اینها هم عرض شد. از خدا میخوایم به حق حضرت صدیق طاهره که همه ما رو با معارف اهل بیت عصمت و طهارت آشنا و ذهن و فکر ما رو نورانی برای فهم خیلی خوب اونها قرار بده و ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده و حضرت رو به همین زودی زود در همین لحظه ظهور و اظهار ایشون رو امضا و همه ما رو در زمره بهترین اعوان و انصار، بلکه خاصان او و اخص الخاص خاص ایشون قرار بده. حق زهرایت مادرشون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.